أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد العابدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. رسیدیم به این آیه شریفه که در حول اون مباحثی رو مطرح کنیم. اولین نکته‌ای که در موضوع آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین بایستی بیان بکنیم در این هستش که اگر دقت بفرمایید تا اینجای آیه، تا اینجای این سوره که انهو ما با یک خدای غائبی صحبت میکنیم، الحمد لله رب العالمین، حمد و سپاس فقط برای اون خدایی، اون خدایی که رب العالمین است، اون خدایی که رحمان است، اون خدایی که رحیم است. اما یه دفعه‌ای خطاب تغییر میکنه. تا الان میگفتیم اون خدایی و او رو وصف میکردیم، الان یه دفعه‌ای رو میکنیم انگار که در یک مجلسی هستیم که خدا هم همین الان حضور دارد. لحن کلاممون برمیگرده، میگیم ایاک، فقط تو را پرستش میکنیم، فقط تو را. یعنی یک دفعه‌ای از یک حالت مثل غائب تبدیل میشیم به حاضر. این اولین نکته آیه است که خیلی ظاهر و در همین عبارت همون رو میبینید. یعنی ما تا الان وقتی صحبت میکردیم گفتیم اون خدایی، اون خدایی که چنین است، اون خدایی که چنان است. الان یه دفعه میگیم ایاک نعبد، فقط و فقط تو را پرستش میکنیم و ایاک نستعین و فقط تو را محل یاری خواستن خودمون قرار میدیم. اون کسی که مستعین است برای ما و کمک میرسونه به ما فقط تویی. خب این اولین نکته که این رو، ولو این که در ادبیات عرب این مباحث رو داریم، اسامی هم براش گذاشتن، ولی که اینجا این رو از امام صادق علیه السلام داریم که در تفسیر برهان حدیث سوم که صفحه 110 آوردن از تفسیر قمی نقل میکنن که امام صادق علیه السلام فرمودن مخاطبت الله عز و جل، این ایاک نعبد و ایاک نستعین، یه دفعه انسان یک خطابی رو نسبت به خدا داره، انگار که ما دوتایی با همدیگه مواجه شدیم الان، بودیم ما، ولی اون موقع تا حالا اینطوری صحبت نمی کردیم. الان دیگه خطابا اینجور شده، شمایی که هستید، منی که هستم، در خدمتتون هستم، چون مقدمات این که میخوایم ازش درخواست داشته باشیم، اهدنا الصراط المستقیم، نمیشه با از یه نفر غائبی چیزی خواست که. انسان میبایستی در محضر حضور داشته باشه، یه چیزی رو طلب بکنه. این نکته اول. نکته دومی که در این عبارت هست که اینها مطالبی ازش برداشت میشه، بعداً انشاءالله لیست خواهیم کرد، خواهیم گفت. نکته دومی که خصوصیتی در الفاظ این آیه داره این هست، اساس این لفظ باعث اینطوری بود، به جایی که بگیم ایاک نعبد، لفظ سلیسش که به اصطلاح بخواید توی الفاظ عرب استفاده بکنی این هست، باید میگفتیم نعبد که، یعنی میپرستم تو را، چرا؟ چون این مفعوله، مفعول میبایستی بعد از فعل و فاعل بیاد، جایگاهش اونجاست. اما این رو اومدن این کر رو که مفعول بوده و متصل بوده رو برش داشتن، تبدیلش کردن به ضمیر منفصل منصوبی، آوردن اول قرار دادن، میگیم ایاک نعبد. به تعبیری داریم چه کار میکنیم؟ داریم مفعول رو مقدم بر فعل میکنیم، نه تنها از فاعل بلکه از خود فعل هم مقدم کردیم. میگیم تو را، اول میگیم تو را میپرستیم، فاعلش هم مایی، پرستش کننده ما هستیم. در این هم خصوصیات زیادی، مطالب بسیاری رو ذکر کردن کسانی که اهل فهم نکات ریز بودن، نکاتی رو از اینجا برداشت کردن که اینها بعضیش رو بعداً دستبندی خواهیم کرد و بیان خواهیم کرد. اما به هر صورت این هست که در ادبیات عرب اینطور می‌فرمان، میگن اگر یه وقت یه چیزی که در واقع در قالب کلام میبایست آخر میومد، اگه اینو آوردیش اول، این یه فایده‌ای برای انسان داره. فایدهش این هست که حصر میکنه، منحصر میکنه در اون. اگر میگفتیم نعبدوک یعنی تو را میپرستیم، خب ممکن بود یکی دیگر هم بپرستیم، مشرکم باشیم. ولی وقتی میگیم ایاک نعبد یعنی فقط و فقط تو را میپرستیم، فایدهش این هست. درست شد؟ یعنی انحصار عبودیت در فقط تو، که کی هستی؟ خدا. ایاک نعبد و بعدش هم میگیم ایاک نستعین، نمیگیم نستعین و کر، میگیم چی؟ ایاک نستعین. اون کاف رو برمیداریم میاریم میذاریم اول. وقتی مفعول اومد اول، تقدیم و ما حق و تأخیر میشه که تفید الحص. این فایدهش این هست که انحصار رو میرسونه. این هم نکته دوم. نکته بعدی که باید عرض بکنیم، یواش یواش شروع میکنیم در معنای عبارات. مطالبی است، اسراری است در این لفظ ایاک نعبد و ایاک نستعین. خورده خورده از ظاهر شروع کردیم بحث میکنیم. یکی از نکاتی که در مورد معنای عبادت اومده، ما معانی مختلفی رو از روایات استخراج خواهیم کرد، خورده خورده به مراتبش خواهیم گفت. اولین نکته‌ای که عرض خواهیم کرد این هست، از امام صادق علیه السلام روایت شده که حضرت در تفسیر و معنای این که ایاک نعبد یعنی چی، حضرت فرمودن اخلاص العباده. ایاک نعبد میگیم فقط و فقط تو را میپرستم یا میپرستیم، یعنی این که ما خالصانه به درگاه تو فقط عبودیت داریم، کس دیگری رو شریک تو قرار نمی دهیم. می خواهیم هر نوع رفتار شرکالود، افکار شرکالود رو از خودمون نفی کنیم. داریم اقرار می کنیم در محضر حق، می گیم فقط و فقط مخلصانه فقط بنده درگاه تو هستیم. این خیلی مهمه. فقط و فقط بنده درگاه تو هستیم، کار به دیگران نداریم. حالا بعدن میگم که یه شبهاتی در شرک ما گاهی داریم، حتی یه خضوعی هم که گاهی وقتا میکنیم حواسمون نباشه شبه شرک داره، حالا تو رتبه خودش ها، فعلا ظاهرش رو. پس ما تنها کسی رو که در عالم میپرستیم و سزاواره و غیر از او رو اصلا هیچ حساب میکنیم، کیه؟ خداوند تبارک و تعالی است. اخلاص العباده، عبودیت فقط به درگاه خداوند داریم اعلام میکنیم. مثل روز براءت از مشرکین هست که میریم براءت خودمون رو از مشرکین اعلام میکنیم. خب کی میخوایم اعلام توحید بکنیم و اعلام وفاداری و عبودیت؟ میگه هر لحظه ما باید این کار رو انجام بدیم. و براءت از مشرکین هم هر لحظه باید صورت بگیره. چرا؟ وقتی میگیم که ایاک نعبد، فقط و فقط تو را عبودیت میکنم، یعنی من هیچ کسی به غیر از تو را عبودیت نمیکنم. من به غیر از تو به کسی سرسپرده نیستم. اخلاص العباده. وقتی که معنای عباده و گستره این لفظ رو متوجه بشیم، بعد خواهیم فهمید که ما میبایستی همه کارهامون رو در یک مسیر قرار بدیم. قبول دارم یه مقداری مبانی هی با اون چیزی که تو ذهنمون هست الان فرق خواهد کرد، یعنی خورده خورده بیان خواهد شد. ایاک نستعین یعنی چی؟ ببینید در ایاک نستعین اون مطلب اولی رو داریم، یعنی اگر اونجا اخلاص العباده بود اینجا هم اخلاص الاستعانه هست. یعنی چی؟ یعنی فقط و فقط ما از تو یاری میخوایم، نه از دارو و دکتر، نه از رئیس، نه از فلانی، نه از فلانی. میگیم پایی چی استفاده نکنیم؟ میگیم چرا استفاده بکن؟ افرایتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. این رو باید حواستون باشه. درسته که شما آب رو میخورید، آب تشنگیتون رو برآورده میکنه، اما این آب رو کی از ابرها فرو میریزه؟ خودتون میریزید یا ما میریزیم؟ چرا حواستون نیست؟ پشت کار رو نگاه بکنید، مسبب اصلی رو حواستون باشه، نه اینکه از اسباب استفاده نکنید. مثل اینکه الان میخوایم یه خونه بسازیم، بشینیم اینجا ایاک نستعین، حالا همه چی هم آوردیم ریختیم اینجا، ما دست به هیچی نمیزنیم. میگیم چرا؟ میگه اخلاص و الاستعانه. ما میخوایم هم اینجا بشینیم خدا خودش میاد درست میکنه. نه خیر، این کشف فهمیه، بلکه معنا این هست که از اینها استفاده میکنی. ولی اگه بهت گفتن چطور شد، میگه الحمدلله رب العالمین، اون پروردگار بزرگ عالمیان بود که اسباب رو آورد گذاشت و این کار رو انجام داد. ایاک نستعین علیکم السلام، درست شد؟ ایاک نستعین. این تا اینجا. حالا ببینید نکات دیگری که امام صادق علیه السلام، امام رضا علیه السلام میفرمان در این حدیث. بله هنوز در حدیث امام صادق هستیم. حضرت فرمودن که در ذیل ایاک نستعین افضل ما طلب به العباد و حوائجهم. این ایاک نستعین، این اخلاصی که در استعانته، این بهترین چیزی است که بندگان خدا می توانند حوائج خودشون رو درخواست بکنن. این که متوجه باشن اصل کار کجاست، مطلب دست کیه، نه که از اسباب استفاده نکنن. باز عرضم متکرار میکنم، این مخالفت به این نداره که ما از اسباب استفاده بکنیم. وایسادیم کنار خیابون تاکسی میخوایم، به جایی که وایسیم حرفای اراجیف بزنیم، اگه شانس هم امروز خوب باشه، شانس در عالم وجود نداره، حکمت الهیه، و خدایا یکی از اولیا خودت رو برسون تو من تا فلانجا برسون. نه که نمیخوام کرایه بدم، ولی میخوام یه نفر باشه نفس حقش اثر مثبتی رو بذاره، نه یه آدمی بلنش بیاد اونجا ولو احترام و اکرام هم به من و تو بکنه. از هم اولش که نشست و ما خدمتشون بودیم شروع میکنه، شنیدی؟ گوشت که گوشن شده؟ خب حالا این چه فایده ای داره ذکر احوال دنیا برای من و تو؟ یه نفر میاد یه دفعه میبینم جلو ماشینش بزرگ نوشته اللهم عجل ولیک الفرج، اما اول که میشینی میگه آقای دعایی بکن انشالله امام زمان بیاد، نه به عنوان حالا ضد انقلاب ضد دینه، هیچ چیزی نیست، بنده خدا اصلا جز ایثارگران است، جز فلان است، میاره انشالله که خداوند فرج موعود رو برسونه، خدا به ما توفیق این که در کنار او باشیم رو بده. خیلی فرق میکنه دو تا آدم، نگاه کنید، ما گاهی وقتا حواسمون نیست به این چیزا. ایاک نستعین، ما اسباب رو هم از تو میخوایم، همه چیز رو تو برامون ایجاد کن. افضل ما طلب به العباد و حوائجهم. انسان میبایستی کمکش رو از اونجا بخواد. و یه نکته هم همینجا عرض میکنم، طبق عقاید شیعه کمک خواستن از امام معصوم غیر از کمک خواستن از خدا نیست. چرا؟ چون مدیریت کار رو خداوند دست امام معصوم داده، او خلیفت الله است. فلذا اگر که عرض کردی یا صاحب الزمان ادرکنی، این شرک نیست ها؟ یعنی یا الله ادرکنی. چرا؟ چون خداوند از ناحیه امام زمان به تو کمک میکنه. همونطوری که اگر امام زمان بخواد به تو کمک بکنه کسی رو سر راهت میگذاره و به تو کمک میکنه. اینها سلسله اسما و علل هستن. قوی ترین علتی که خداوند در عالم قرار داده برای اینکه تمام شؤونات بشر رو و تمام خلائق رو کفایت بکنه همین بحث ولایت هست. الرحمن علی العرش استوا، خداوند رابطش با تمام عالم علی‌السویه است. این رابطه علی‌السویه رو به امام معصوم داده، اوست که هر لحظه تو رو رصد میکنه و تو یک لحظه از دید او مخفی نیستی، حوائش رو از او بخوام. این حاجت خواستن از غیر خدا نیست، این وکیل خداست، این خلیفه خداست، این چشم خدا عین الله، این دست خدا ید الله، این وجه خدا وجه الله، تو از او بخوام. فلذا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما در کمک خواستنمون حواسمون هست، ضمن این که از خداوند میخواهیم. این که امام معصوم وکیل خداست و اینها رو میاره به ما میده، این که مثل این که یه نفری مثلا تا امروز یه حقوق ماهیانه میآورده در خانه فلانی میداده، از این ماه اعلام میکنه میگه پسرم میاره میده، حالا بلا تشبیه خداوند پسری نداره، وکیلم میاره میده. متا آور میگن خب دست تو رو میبوسیم اونو ولش کن. نه، اونو ولش کن نداریم، این همونه، از همونجا این داره میاره. تو الان نمیدونستی که این وکیلشه، الان که میدونی که دعیت در ذهن نیست. فلذا برادرای اهل سنتمون به این نکته توجه بکنن، ما نگاه استقلالی به امام معصوم نداریم که بخوایم دوچار شرک بشیم. ما میگیم همون هدیه‌ای که خداوند میخواهد بدهد، بالاخره اسباب و وسائلی میخواهد یا نمیخواهد، خود شما هم قبول دارید. ما میگیم اون وسیله اعظمی که وابتغوا الیه الوسیله، که خود خداوند دستور میده، میگه برای اینکه به درگاه من متقرب بشید بایستی وسیله‌ای رو در اختیار داشته باشید، اون وسیله امام معصومه. لذا ما در توحیدمون شکی نیست، بلکه بهتر از شما سلسله اسباب و علل رو شناسایی کردیم و بهتر از شما به توحید دست پیدا کردیم. نکته بعد، در تفسیر برهان حدیث 19 از امام رضا علیه السلام اینطور نقل میکنه که ایاک نعبد رغبتون و تقربون الالله تعالی ذکره و اخلاص له بالعمل دون غیره. خیلی زیباست جمله. امام رضا علیه السلام میفرمان این که تو میگی ایاک نعبد فقط و فقط تو را میپرستم، این در واقع داری خودت رو نشون میدی که من به تو راغبم، خدایا من دلم تو رو صدا میزنه، من کار به دیگران ندارم، یک رغبتی هست به سوی خدا و یک اخلاصی است که فقط و فقط برای تو دارم عبادتم رو انجام میدم، مناسکم رو انجام میدم، نه غیر از تو، دون غیره، کاری به دیگران ندارم. فلانی پول داره، خب باشه، یا فلانی فقیره، خدا کمکش کنه. اینا هیچ کدامشون معبود من قرار نمیگیرن. حالا فلانی مرخصی من رو امضا میکنه، فلانی حکم من رو امضا میکنه، خب خدا رو شکر انشالله که اسبابی است از ناحیه الله تعالی. من نگاه استقلالی به اون ندارم، این اخلاص له بالعباده. وقتی که این اتفاق میفته، ضمن این که ما وظیفه‌مون از قبلا عرض کردم در این سلسله علل، از این کسی که این خدمات رو به تو میرساند و واسطه الهی است، تو از این باید تشکر کنی، باید تشکر کنی از پدرت، از مادرت، از استادت، از اون کسی که برای تو خدماتی رو میرسونه، از این تشکر میکنیم. اما میگیم الحمدلله رب العالمین، خطاب به اون میگیم ایاک نعبد، اخلاص در عبادت. میگیم اگر قرار عبودیتی داشته باشم، من میدونم این فلانی هم که اومد دلش به من نرم شد از ناحیه تو بود، ایاک نعبد. و ایاک نستعین. حضرت امام رضا علیه السلام می فرمان استزادتون من توفیقهی و عباده و عبادته، این طلب زیادتی هست در توفیق. خدای من که اهل عبادت تو هستم، خدای این رو بیشتر کن، توفیق من رو بیشتر کن و عبادت من رو محکمتر و بیشتر قرار بده. و استدامتون لما انم علیه و نصره، و طلب ادامه کردن برای اون چیزی که نعمت داده شده به این بنده خدا و نصرتی که از ناحیه خداوند برای انسان اومده. بالاخره هر یک سببی که میاد یک خدماتی رو در اختیار تو میگذاره، این یک نصرت الهیه داره به تو افاضه میشه. انسان حواسش باشه، میگه خدای من قدردانم، یه وقتی من حواسم پرت نیست که آقای فلانی این کار انجام داد، من بهش احترام میکنم، ولی میدونم پشت پردش تو بودی که دلش رو نرم کردی، تو بودی که یه خواب خوبی دیشب ببینه امروز بلند شه بیاد بهم بگه که من فلان کارتو میخوام انجام بدم. اصلا گاهی وقتا این سلسله اسباب اصلا دستش از آستین اومده بیرون. خدا طرف میگه من نمیدونم چطور شد، دیشب خواب دیدم که شما حالتون خوب نیست، میخواد برید بیمارستان، پول ندارید، امروز اومدم هر کاری که، کی دل اینو نرم کرده؟ کدام یک از شما هستید که در زندگیتون چنین افاضه هایی را از ناحیه حق متعال ندیدید، از ناحیه امام زمانتون ندیدید؟ چرا من غافلم؟ چرا منعم رو حواسم نیست؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، من طلب میکنم این که این نصرتت رو ادامه بدی. این حالی که نسبت به من دارید، دلت در رحمانیت نسبت به من اینطوره، در رحیمیتت، چون من اهل ایمان و اعتماد به امیرالمؤمنین بودم، تو رحیمیتت رو نصیب حال من کردی در دنیا در آخرت، از تو ممنونم. این که میبینم قلوب دیگران به طرف من منعطف است، به واسطه این که تو این کار رو کردی. و رضا نگاه کنید، هرچه انسان به خدا نزدیکتر میشه، قلوب مؤمنین به انسان نزدیکتر میشه. گناه میکنی، همون طرف بقال سر کوچه‌تون که وقتی میخواستی بری از دور میگفت سلام علیکم، تو رو دو برگونه ها سلام علیکم سلام علیکم، فرداش که میخوای بری اصلا روش او بره تو میری. نمیخوام بگم این حتما دلیل بر همین مطلب ها، ولی گاهی وقتا میبینی اصلا قلوب مردم ازت منحرف میشه وقتی که اهل گناه و معصیت بشی. خداوندی که این کارها رو داره انجام میده، این نصرتی که بر تو وارد میشه از ناحیه خداست. فقط و فقط او رو در پشت تمام این اسباب ببین و طلب کن که انشاءالله خداوند این رو ادامه بده فقط برای او. یه نکته ای رو من اینجا عرض بکنم، بعض از این فیلم ها و سریال هایی که از خارج خریداری میشه و در تلویزیون جمهوری اسلامی نشون داده میشه، گاهی وقتایی که مضرات اعتقادی داره، شاید برای تمرین بد نباشه، ولی یه سری فیلم های کره‌ای مثلا این اخیراً زیادم شده تلویزیون نشون میده، یه نکته ای رو عرض میکنم. بعضی هستن سرسپرده یه نفری قرار میگیرن، فلانی میشه حاکم، ها این هم میشه مثلا ندیمش، میشه چه میدونم نوکرش، هر چی که شما میخواد اسمشو بذارید، مثل یه عبدی در اختیار اون قرار میگیره. این نکته رو دقت کنید، بعد هر کاری که او انجام بده ولو خلاف پادشاه زمان خودش، این ازش طرفداری میکنه. هر جاسوسی که بهش بگن تو برو انجام بده انجام میده، جونشو هم میذاره برای آدمه. این رو ما قبلا گفتیم، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، یادتون هست؟ این در عبودیت این شخصه، یعنی این رو ارباب قرار میده، ارباب معنی ربی که در عبادت اوست. تنها کسی که ما حق داریم نسبت بهش اینطوری باشیم، رب من الله، دایی الله، امام معصومه، که او هم دستوری خلاف خداوند صادر نمی کنه، هر آنچه میگوید دعوت به حق است. فلذا این نوع از سرسپردگی که در این فیلم ها خیلی توصیه میشه، این نوع سرسپردگی به امام معصوم، به داعی الله، اینطوری میشه. نه اینکه بگن آقا فلانی رو بکش، من میکشمش. چرا؟ چون فلانی فرموده. فلانی رو زنده بذار. میگه تو حقت کشته شدنه، ولی خب چون فلانی گفت. این عبودیت. درست شد؟ این دیگه این آدمه نمیتونه بگه ایاک نعبد. این با ایاک نعبد اصلا هیچ تفاهم نامه‌ای نمیتونه امضا بکنه. این فقط ایاک نعبدشو میتونه به این آقا بگه. در واقع با رفتارش داره میگه ایاک نعبد. با رفتارش داره چی میگه؟ میگه ایاک نعبد. میگه من فقط و فقط تو رو میپرستم، هر چی تو بگی. این همون عبودیته. انسان باید اینها رو هم اگر میبینه این نکته رو بفهمه، بگه ای کاش من هم سرسپردگیم نسبت به امام زمانم همون جوری بود که این مشرک نسبت به این ظالمی داره که در تحتیتش قرار گرفت. ای کاش من هم نسبت به خدا همین جوری باشم، نسبت به خلیفت الله همین طوری باشم. فلذا این عالم عالمی است. یه بار دیگه هم عرض کردم، انسان با این آدابی که بهش گفتن نسبت به استادت، نسبت به پدرت، نسبت به مادرت، نسبت به بزرگترت که در راه خدا به تو توصیه هایی میکنن، نه اون کسی که حالا بزرگتره ولی مشروب میخوره نعوذ بالله، راهش کنید. بزرگتره ولی قرآن رو پاره میکنه، راهش کنید. اون بزرگتری که به شما توصیه به تقوا میکنه، اگر این بزرگتر رو میگن اکرامش بکن، این تمرینیست برای اون بزرگ بزرگها، اون خلیفه الهی که وقتی که در محضرش قرار گرفتی قبلا یه جایی باید تمرین کرده باشی تا اونجا بتونی سرسپردگیت رو نشون بدی. کجا میخوای نشون بدی؟ کجا؟ علیزاده انسان اینها رو حواسش باشه، اگر هم میخواد به کسی احترام کنه، احترامش لله باشه، فلله باشه، به خاطر خدا باشه، در راه خدا باشه، نه فی سبیل طاغوت باشه برای من دون الله، نه برای خواسته های نفسانی یه نفر انسان خودش رو فنا بکنه و فدا بکنه. تو فدای هیچی شدی؟ برو عدد به زندگی خودت برس. این چیه نوکری اینو میکنی که تو این فیلم ها نشون میده راه میره پشت سرش راه میره، میشینه پشت سرش میره. این چه آدابی؟ این به دلیل این هست که در اون کشور نگاه کنید از لحاظ اعتقادی هیچی ندارن که روش سرمایه گذاری بکنن. بزرگترین آرزوش اینه که بشه مثلا وزیر فلان، بزرگترین آرزوش اینه که بشه آشپز دربار، بزرگترین آرزوش اینه که فلان کاره بشه. نگاه کنید فیلم ها رو، ببین غایتش چیه. یعنی اونجایی که میخوان برسن، وقتی میرسن با رضایت میخوان بمیرن. اون چیه؟ اون چیزی است که از لحاظ مکتب ما هیچی ارزش نداره. یعنی اون تقربی که میخوان بهش برسن، بله این منصب دنیایی، خیلی از این منصبا هست، ما دنبال یه چیز دیگریم، عبودیت به جای دیگری. اینها نمیتونه برای ما خط نشون بکشه و اینها اسوه و الگو قرار بگیرن. خدای نکرده الگوی ما کسانی هستن که در راه خدا جانشون رو دادن، در راه انقلاب جانشون رو دادن، برای برپایی یک حکومت علی ولی الله همه زندگیشون رو در طبق اخلاص گذاشتن. اونها برای ما کسانی هستن که مورد اعتماد هستن و ما اگر الگویی هم میخوایم قرار بدیم اونها هستن. در موضوع اخلاص العباده که گفتیم در ایاک نعبد، در تفسیر نور الثقلین حدیثی رو از مرحوم طبرسی در کتاب احتجاجشون آوردن که حدیث طولانی از پیغمبر اکرم بوده که ایشون یه مقدارشو نقل کردن که حضرت فرمودن به اصحابشون که بگید ایاک نعبد، قولو ایاک نعبد. حدیث از پیغمبر اکرم است. خطاب کردن به اصحابشون و فرمودن که اینطوری بگید ایاک نعبد. بعد حضرت شروع کردن توضیح دادن. توضیحات حضرت رسول خدا بسیار واضح و روشن. یعنی وقتی که من به شما میگم که ایاک نعبد رو بگید یعنی چی؟ یعنی این که بگید ای واحدن، یعنی فقط و فقط تو رو میپرستیم. لا نقول کما قالت دهریه، اعتقاد نداریم اونجوری که دهریه و این کسانی که یه فرقه ای هستن که بهشون میگن دهریه. اونها اعتقادشون چی هست؟ اعتقادشون هست که ان الاشیاء، اینا هم میگن که این اشیایی که دور برت میبینین اینها دائمی هن. این کره زمین همیشه بوده، ازلیه. این کره زمین ازلیه، همیشه بوده. این طبیعتی که میبینید همیشه بوده، دائمی هست. نه مثل اونهایی که سنویه هستن، دوگانه پرستن. اونهایی که میگن که ان النور و الظلمه هما المدبران، نور و ظلمت در عالم، این خدای خوبی هاست، اون خدای بدی هاست، و از این حرف های مزخرفات. گاهی وقتا ما میبینیم چیزهایی رو پشت ماشین ها مثلا کشیدن، علائمی رو از بعضی از مسلک ها. خب پسر خوب، دخترم، آیا تو واقعا اینو قبول داری رفتی عکسشو کشیدی پشت ماشینه؟ میدونید این علامتی که گذاشتید یعنی اعتقاد به فلان چیز، به سنویه؟ آیا این مثل همون صلیبی نیست که گردن پسر حاتم طایی بود، پیغمبر اکرم فرمودن برین از گردنت بنداز دور؟ آیا این نشونه انعطاف تو نسبت به عقاید اونها نیست؟ آیا تو نمیخوای بمیری؟ فکر نمیکنی بی خود بی جهت داری اعلام میکنی که تو مشرکی، تو کافری؟ بی خود بی جهت، بدونی که اصلا متوجه باشی. حضرت فرمودن حواستون باشه مثل سنویه اینطوری عبادت نکنید، بگید ایاک نعبد، اینطور بگید. و مثل مشرکین عرب هم نگید، چرا که اونها میگفتن ان اوثاننا آلهه، بت‌های ما خدایگان ما هستند. فلا نشرک بک شیئا، وقتی که شما میگید که ایاک نعبد، به تعبیر رسول خدا میگید من اینها رو نمیپرستم، دوگانه پرست نیستم، سگانه پرست نیستم، من هیچ چیزی رو در کنار تو قرار نمیدم. ولا ندعو من دونک الهن، و هیچ الهی رو در کنار تو و غیر از تو قرار نمیدم برای خودم. اونجوری که این کفاری که گفتیم اعتقاد دارن، و مثل یهود و نصارا هم نیستیم که یهود و نصارا میگن که ان لک بلدا. یهود و نصارا، این شاید حالا به ذهن شما یه مقداری بعید بیاد در قسمتیش، نصارا رو که میدونید که مسیحیت، مسیح رو، حضرت مسیح رو مثلا کأنه پسر خدا میدونن در تثلیث خودشون، درست شد؟ در کنار اینها یهود هم هستن، یهود هم فرزندی رو برای خدا لحاظ میکنن، کم عزیر باشه. تعالیت عن ذالک علوان کبیرا، خدایا تو خیلی بلند مرتبه تر از این حرفایی هستی که این یهود و نصارا و مشرکین عرب و سنویه و دهریه و اینها میگن. خدایا تو خیلی بالاتر از این حرفا هستی. علوان کبیرا، خیلی خیلی در جایگاه بالاتری قرار داری. این هم از این مطلب. پس ما در هنگامی که میگیم ایاک نعبد، داریم به اشاره اعتقادات خودمون رو به تعبیر رسول خدا رو میکنیم. میگیم که ما اهل عبادت دوگانه نیستیم. بعد دیگه نمیشه آدم اینطوری بگه ایاک نعبد بعد پشت ماشینش هم اون علائم رو نصب کنه. هستی در ایزان من متوجه هستی؟ این میشه دوگانه. حالا اگر گفتن اینطوری، میگن وقت قسم حضرت عباسشو قبول بکنیم، این ایاک نعبد در نماز گفتنش یا دم خروسش. دیگه ضربون اثر فارسی همتون بلدی. به طرف میگفتن تو خروس ما رو دزدیدی، گفت که نه به حضرت عباس. یا خود دم خروس اینجا معلومه. حالا ما دم خروس رو قبول بکنیم یا قسم حضرت عباس رو؟ تو نماز دیوای میسی روزی چند بار میگی ایاک نعبد ایاک نعبد ایاک نعبد، بعد که میخوای اعمالتون رو نگاه میکنی، این آب پشت ماشینت که اینجوریه، رو در یخچالتون که اینطوریه، فیلمایی که نگاه میکنید اینجوریه، میرید اصلا از بیرون میگیرید میارید که راحت باشید. حرف زدنهای خارج از نمازتون اصلا متفاوت با اون چیزی هست که در نماز مدعی هستید. در نماز مدعی توحیدید، ایاک نعبد، توحید در عبادت، توحید در عبودیت، ولی بیرون که میام اینجوری نیست. ولی این به خاطر این است که دقت نداریم بر رفتار خودمون. گاهی وقتا متوجه نیستیم که این کارمون یعنی چی. اگه دقت داشتیم این کارها رو انجام نمیدادیم. بگذاریم. یکی دیگر از چیزهایی که در این آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین هست، بحث دلالت این آیه بر مذهب و عقیده حقه شیعه در باب جبر و اختیاره. خوب دقت کنید. یعنی چی؟ ما طبق اون چیزی که حالا از گذشته ها برامون آوردن، عمده مکاتبی که در بحث جبر و اختیار هست سه تاست. یکی اونهایی که قائل به جبرن، میگن آقا هر آنچه در این عالم وجود داره اینها خداوند قرار داده که من اینجوری فکر کنم، من اینجوری عمل بکنم، من اینجوری فلان بشم. اصلا ما هیچ اختیاری از خودمون نداریم، به اینها میگن چی؟ جبریه. عده دیگری هستن در مقابل اینها گفتن آقا کی گفته جبر در عالم هست؟ کی گفته جبر در عالم هست؟ ما مختاریم، هر کاری دلمون بخواد انجام میدیم. نگاه بکن، من الان بخوام میشینم، نخوام نمیشینم، بخوام نماز صبح میخونم، نخوام نمیخونم. شما چجوری میخواد اینا رو؟ اون میگه نه، اینا تو مجبوری، خودت نمیدونی، خوابت انداختن، تو یه نفر داره بهت میگه این کارو نکن، اون میگه این کارو بکن. مولوی قشنگ جواب میده، جواب جبریه رو، میگه این که گویی این کنم یا آن کنم، چیه بعدش؟ خود دلیل اختیار است ای سنم. این که گاهی وقتا شما متحیر میشید، میگید نمیدونم حالا این کارو انجام بدم، این کار بهتره یا این کار بهتره، این خودش دلیل اینه که تو اختیار داری. تو چرا حرفای عجیب و غریب میزنی؟ در این که اختیار داری در بعضی جاها اصلا بحث نیست. بله ظاهر بعضی جاها این است که مثلا پدر و مادر تو خودت انتخاب نکردی، تو به دنیا اومدی. خب این یه بحث دیگری است، انشاءالله در بحث عالم زر و اینها که رسیدیم اینها رو هم بحث خواهیم کرد، که بسیاری از اموری که ما فکر میکنیم مجبوریم و هیچ حکمتی هم درش نیست و شانسی و این طوری هست، اینجوری نیست. قبلا هم اشاره کردم اینا به واسطه همون دستاوردهای خودتو در عوالم گذشته است. باز شرح حال خودت رو بخونی که قبلا چه کار بودی و چه کار کردی، نه خدا رو متهم به جبر کنی، نه اینکه خدا رو از عدالت ساقط کنی. فلذا یکی از نکاتی که بین ما و اهل سنت و اینها بحث داریم با هم دیگه سر عدل الهیه. اگه خواستید تفصیل این بحثی که الان میخوام اشاره کنم رو ببینید، در کتاب عدل الهی شهید مطهری ببینید. البته بیان یه مقدار سنگین و فلسفی است، ولی بالاخره خوب جمع‌بندی کردنشون، با دیدگاه فلسفی وارد شدن بحث جبریه و این کسانی که قائل به جبرن، این کسانی که قائل به تفویض هستن، اینها رو بحث میکنن و نهایتاً بحث عقیده شیعه در این موضوع که ما نه قائل به جبریم و نه قائل به تفویض، لا جبر و لا تفویض، این رو اثبات میکنن. خب حالا روایتی رو نقل کردن در تفسیر برهان، در تفسیر نور الثقلین هم اومده، در تفسیر برهان صفحه 121 حدیث 32 نقل شده که عبدالملک ابن مروان به عامل مدینه، به اون حاکم مدینه نوشته بود که امام باقر علیه السلام، یعنی محمد ابن علی ابن الحسین رو بدون این که بخوای او رو اذیت بکنی و بترسونی و اینها، اون رو بفرستن به طرف شام. مشکل چی بوده؟ مشکل این بوده که یک نفر از قدریه، قدریه این رو حالا میگم چون دوستان طلبمون اینها استفاده خواهند کرد از این مجالسی که داریم، این رو بدونن بد نیست. در لفظ روایات کلمه قدریه لفظ عامه، گاهی وقتا میگن منظور مفوضه است، گاهی وقتا منظور جبریه است. یعنی گاهی وقتا منظور اونهایی هستن که قائل به جبرن، گاهی وقتا منظور اونهایی هستن که قائل به تفویضن. و میگن آه این عالم همه چیز به دست ماست، اونها میگن نه هیچی به دست ما نیست. در اینجا که میفرماد ایتی از قدریه، منظور مفوض است که در ادامه روایت هم دقیق مشخص هست که منظور چی هست. یکی از این مفوضه اومده بودن پیش عبدالملک ابن مروان در زمان حکومتش و تمام علما رو جمع کرد که با این بحث بکنن. اینجا خیلی جمله قشنگی داره که فاعیاهم جمیعا، هر کسی اومد پیش این وامونده شد، بیچاره شون کرده بود، هیچ کس نمیتونست جواب شبهات این به اصطلاح مفوضه رو بده که میگفت که آه همه چیز به دست خودمونه، همه چیز در دست خودمونه. هر کی هرچی میومد میگفت این یه جوابی براش داشت. بعد خود عبدالملک ابن مروان وایساد گفت که هیچ کسی نمیتونه جواب این رو بده الا امام باقر علیه السلام، حالا به اسمی که خودش گفت. بعد نوشت به صاحب مدینه، به حاکم مدینه، که حضرت امام باقر علیه السلام رو به طرف مدینه بفرستن. وقتی اومدن خدمت حضرت امام باقر علیه السلام، حضرت فرمودن انی شیخ کبیر، من یه پیرمردی هستم، حالا از اینجا تا شامم میخواد من رو ببرید، نمیتونم، توان شعلان ندارم برای اینکه بخوام خارج بشم از مدینه. این پسرم ابنی جعفر و هادا جعفر ابنی، این پسرم جعفر یعنی امام صادق علیه السلام، یقوم و مقامی، این به جای من میاد برای کاری که دارید، این رو بفرستید به صلاح حضرت امام صادق رو بفرستید بره شام. بالاخره وقتی که حضرت امام صادق علیه السلام حرکت کردند و رفتن رسیدن پیش عبدالملک مروان که هم اموی به صلاح هست، از درا لسغره، وقتی دیدن که یه مقدار سنش همچی جوان و جوان ساله، همچی خوشش نیمد، ایشون رو تحلیل کرد، گفت آه فکر نمی کنم اینم بتونه، تو دلش کوچیک اومد امام صادق و کراهت داشت که این که بیاد جمع بکنه بین اون قدری، اون کسی که اومده بود شبهه ایجاد میکرد در مسلک اسلام، و این به صلاح امام صادق علیه السلام، این یه مقداری ترس در دلش بود، میترسید که یه وقتی مغلوب بشه. ولی خب دیگه مردم شام شنیده بودن، گوش به گوش شده بود، این به اون گفته بود، اون به اون گفته بود، گفته بودن که پسر امام باقر علیه السلام، امام شیعیان، بلند شده اومده اینجا که جواب اون عالم مفوضه رو بده که میگه همه چیز به صلاح در دست خودمون هست. خلاصه وقتی که اینطور شد دیگه راهی نداشتن اینها، مجبور شدن که اینها رو با هم دیگه روبرو کنه. خب این خیلی مشکل بود این بحث. عبدالملک رو کرد به امام صادق علیه السلام، عرض کرد که این عالمی که اومده پیش ما، عالم قدری، تمام ما رو خسته کرده و بیچارمون کرده و نوشتم به سوی تو که بین تو و بین این بیارم یه بحثی ایجاد بکنم، و این رو هم بدون که هیچ کسی از علماء شام دیگه باقی نمونده الا این که این کمرشو به زمین زد. الان ببینید، الان وقتیه که دیگه باید حق اثبات بشه. حضرت نفرمودن که من میرم پدرشو در میارم، حضرت فرمودن انشاءالله خداوند ما رو کفایت میکنه، یعنی از شر این راحت میشیم، خداوند کفایت میکنه. قال فلم مجتمعو، وقتی که اینها با هم دیگه به اصطلاح نزدیک هم اومدند و اون مجلسی که باید با هم دیگه بحث میکردن در حضور علماء شهر شام و اینها بلاد شام، در اونجا حضرت ابی عبدالله علیه السلام حضور داشتن، اون عالم هم بود. این دیگه حالا خیلی غره شده بود، سن و سال حضرت رو هم کم میدید، جریان هم جریان روبرویی حضرت امیر المؤمنین با عمر ابن عبدالبود شد. دید کم سن و سال، گفت آه اصلا بزرگتر نبود بیاد. بعد برای چی باشه؟ گفت هر جور که تو میخوای، تو بگو چه جوری مثلا به جنگیم. اینجا هم همینجور شد، گفت هر سوالی که به ذهنت میرسه از من بپرس. فقط خیال کردم حضرت هم دست گذاشتن به یه جایی که هر روز تو نمازامون داریم میخونیم، با همین استدلال کردن و پدرشو در آورد. گوش کنید، گفت سل اما شئت، هر چی میخوای بپرس. حضرت هم فرمودن که اقرأ سورة الحمد، سوره حمد رو بخون، جواب تو در سوره حمد. سوره حمد رو شروع کرد خوندن، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، هم اینا رو که داشت میخوند عبدالملک ابن مروان رو کرد خلاصه به امون راوی حدیث رو گفت که ما فی سوره الحمد علی ما فی سوره الحمد علینا، اون چیزایی که در سوره حمد واقع شده این بر علیه ماست. خوب دقت کنید، این داره بر علیه ما، یعنی امام صادق نعوذ بالله مثلا بلد نیست که این چیزی که سوره حمد بر علیه ماست، نباید میگفت سوره حمد بخون. بعدش هم گفت انا لله و انا الیه راجعون، چی دیگه، کار از کار گذشت. کلمه تزویر رو هم گفت. قدری همینطور داشت میخوند تا رسید به این آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینجا که رسید حضرت فرمودن قف، توقف کن، آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین رو. بعد حضرت فرمودن که من نستعین، از چه کسی تو کمک میخوای؟ خوب دقت کنید، من نستعین، از کی تو کمک میخوای؟ یا تو بعضی از تعابیر داره که من تستعین، ما از کی کمک میخوایم، یا تو از کی کمک میخوای؟ هر دو عبارت نقش شده. ما حاجت که الالمعونه این کان الامر الیک، اگر که همه چیز به دست خودت هست همینطوری که تو میگی و مفوضه هستی، پس دیگه چه نیازی هست که تو از خداوند استعانت بجویی؟ خوب دقت کنید، اگر همه چیز به دست توست که تو دیگه کمک نمیخوای. خدا اومده مجاری امور همه چیز داده دست خودت، هر کاری خودت بکنی مال خودته. دیگه چرا میگه ایاک نستعین؟ حق نداری جور حرف بزنی، خدا دیگه داره در اختیار تو. بعد داره فبهت الذی کفر والله لا یهدی القوم الظالمین. اینجا بود که مات و مبهوت شد اون کسی که همه رو کمر همه رو به زمین زده بود. بله امام صادق صدها جواب دیگر هم میتونست به او بده، ولی چون این خیلی باد کرده بود، دیدید یه نفر خیلی مدعیه یه بچه ای رو میفرستن میگن برو کمر اینو به زمین بزن. حضرت امام صادق هم وقتی که دیدن این اینقدر باد کرده، فکر میکنه علمای شام که علما نیستن، حامیان و غاصبین ولایت امیر المؤمنینن، اینها علم در اختیار ندارن. حضرت آمدن با اولین چیزی که در اختیار داشتن، همون اولش با بسم الله به قول خودمون کمر او رو به زمین زدن، گفتن سوره حمد بر علیه توست، من دلیل دیگری لازم نیست برای تو بیارم، با همون او رو سرکوب کردن و جواب او رو دادن. فبهت الذی کفر. ما بحث جبر و اختیار رو در ضمن انشالله موضوع عالم زر و عالم ارواح اینها که پیش خواهد آمد انشالله آینده بحث خواهیم کرد، اون موقع بیان میکنیم. اما این رو به اجمال گفتیم که بتونیم از مبانی که در سوره حمد هست بتونیم استفاده بهتری رو داشته باشیم. ادامه بحث انشالله باشه برای بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.